بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تنبیه دوم از تنبیهات اطلاق و تقیید هست. در بوس گفتن که مقدمه ثانیه از مقدمات حکمت عدم بیان برخلاف اطلاق هست، ولو بیان عام. لزومی ندارد که بیان خاص برخلاف اطلاق داشته باشیم. بیان عام هم اگر بود برخلاف اطلاق، مانع از مقدمات حکمت هست. مثل این که مولا بگه که اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن. این عام بیان برخلاف اطلاق هست، ولی نه بیان خاص، بیان عام. ولی مانع میشه از مقدمات حکمت، اطلاق منعقد نمیشه، ولی ظهور وضعی عام در عموم حجت. نسبت به عالم فاسق ما فتوا به حرمت اکرام عالم فاسق میدیم. اگر خطاب مطلقی در کنار این خطاب بود، اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، باید بحث کنیم. ایشان فرمودند که باید ببینیم آیا اونی که از مقدمات حکمت هست، عدم ما یصلح ان یکون بیانا علی الخلافه، یا عدم بیان بالفعل علی الخلافه. اگر عدم بیان ما، عدم ما یصلح ان یکون بیانا، ما من شأنه ان یکون بیانا، خطاب مطلق دوم یصلح ان یکون بیانا علی خلاف خطاب مطلق اول و بالعکس. ولذا مقتضی برای اطلاق در هیچ کدام محقق نمیشه. اما اگر گفتیم مقدمه حکمت عدم بیان بالفعل علی الخلاف، با وجود دیگری هیچ کدام بیان بالفعل نیستند. مقدمات حکمت در هر دو شکل میگیره، مقتضی برای ظهور اطلاقی شکل میگیره، ولی تعارض میکنند. مثل اکرم کل عالم ولا تکرم ای فاسق. تضاهم در مقتضی دو ظهور رخ میده، چون متصل به هم هستن مانع از ظهور فعلی میشه. این بیان ها رو ما نمیفهمیم. ما معتقدیم خطاب اگر متصل باشه به هر چیزی که مانع بشه از ظهور فعلیش در اطلاق، اطلاق در او منعقد نمیشه و مقدمات حکمت در او جاری نمیشه ولو یک کلام مجمل باشه. اصلا یک کلام مجمل، نه بیان خاص برخلاف، نه بیان عام برخلاف، نه ما هو بیان شأنن، نه خیر، کل ما اخل به ظهور، هر چیزی که با وجود آن دیگر ما مدلول تصوری خطابمان این نباشد که طبیعت تمام الموضوع است، یا ظهور تصدیقی تفهیمی این نباشد که طبیعت تمام الموضوع است. معنا نداره مقدمات حکمت دیگه رخ بده، چون اگر مولا غرضش در مقید باشه با وجود این اجمال اخلال به غرض نکرده، چون عرف بیش از مقدار مقید از این خطاب نمیفهمه. پس چه معنا داره ما بیاییم بگیم و بحث کنیم که آیا اتصال خطاب مطلق به عام این مانع از ظهور اطلاقی عام هست یا مانع نیست، ظهور اطلاقی مطلق هست یا مانع نیست، یا بحث کنیم اتصال یک خطاب مطلق به خطاب مطلق دیگر این مانع است از تمامیت مقدمات حکمت که مقتضی برای ظهور اطلاقی محقق نشود، یا مانع نیست مقتضی ظهور اطلاقی محقق می شود و در مقام ظهور فعلی این دو خطاب با هم تعارض می کنند. اصلا ما معنای این مطلب رو نمی فهمیم. در دو عام دو بیان متحافظ هست، ولی باز ظهور تصدیقی شکل نمی گیرد. اکرم کل عالم با لا تکرم ای فاسقن که کنار هم باشند ظهور تصوری هست در بیان عموم، چون مدلول استعمالی خطاب عام هست، اما باز ظهور تصدیقی تفهیمی شکل نمی گیرد، فضلا از اینکه ظهور تصدیقی جدی شکل بگیرد در هر دو عام. اکرم العالم ولا تکرم الفاسق در ذات این دو مدلول تصوری ما احساس تهافت می کنیم، ذات این دو مدلول تصوری، اما ظهور تصدیقی که تمام موضوع برای وجوب اکرام عالم است، تمام موضوع برای حرمت اکرام فاسق است، شکل نمی گیره. و اینی که ما گفتیم مانع از این نیست که باز روی حرف خودمان بیستیم که در اکرم کل عالمن ولا تکرم الفاسق عموم عام هم دچار مشکل است، برخلاف این اصرار بهوز که اکرم کل عالمن مانع از مقدمات حکمت می شود در لا تکرم الفاسق، اطلاق او مقتضی ندارد و لذا مزاحمی نسبت به اکرم کل عالم نسبت به عالم فاسق ما نداریم، نه خیر، آن هم درست نیست. همین که خطاب اکرم کل عالمه در کنار یک خطابی که ظهور تصوریش فی حد نفسه، بلکه ظهور تصدیقیش لولا الاتصال به این اکرم کل عالم در اطلاق است، همین منشأ میشه در خطاب عام هم ظهور تصدیقی در عموم منعقد نشه و عرف دچار تحیر بشه، بگه شاید مولا میخواد بگه اکرم کل عالمن ولی حواست باشد لا تکرم الفاسق، شاید این را میخواهد بگوید، میخواهد لا تکرم الفاسق تبصره‌ای باشد برای اکرم کل عالم، واقعا عرف دچار تحیر میشود. این عرض ما خلاف مشهور است باشد، خلاف وجدان که نیست، حتی صاحب کفایه هم در این مثال اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق که مطلق و عام به هم متصلند قائل است به تقدیم عام بر مطلق، اختلافش با شیخ انصاری در عام و مطلق منفصل است، اما ما در همون عام و مطلق متصل هم اشکال می کنیم، می گوییم باید عرف احساس کند که عام قرینه بر مطلق است. در این مثال اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق عرف احساس نمی کند که اکرم کل عالم قرینه است، لملا یوکس. حال برفرض مولا بگوید اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن، اگر استظهار کردیم که میخواهد عالم فاسق را خارج کند حرفی نیست، اما همه جا این طور است ما این را هم نمیتوانیم بفهمیم، تابع استظهار عرفی هست. حتی در دو خطاب مطلق متصل باز ظهور تصوری هر دو چون فی حد نفس حساب میشه، اکرم العالم رو جدا حساب میکنید لا تکرم الفاسق رو جدا حساب میکنید، در کنار هم که قرار میگیرن در ظهور تصوری با هم یک نوع تحافظ دارن، اما مقدمات حکمت در هیچ کدام شکل نمیگیره، نه اینکه مقدمات حکمت شکل میگیره، ظهور اطلاقی منعقد میشه، ظهور اطلاقی تصدیقی بعد بگیم با هم تعارض میکنه، اما ظهور تصوری که در مطلقی که در کنار عام هم هست شکل گرفته است. اکرم کل عالمن و لا تکرم الفاسق، از اون لا تکرم الفاسق ظهور تصوری ما این است که فاسق تمام الموضوع است. پس چرا اونجا گفتید نخیر مقدمات حکمت اصلا مقتضی ندارد؟ اتفاقا استظهارشان همین است که میگویند اکرم کل عالم مقتضی مقدمات حکمت را در لا تکرم الفاسق که به او متصل است نابود میکند، مانع از مقتضی در او می شود، ولذا می گویند عام بر مطلق مقدم است، ده. چه در فرض اتصال چه در فرض انفصال. البته در فرض انفصال معتقدن ظهور سکوتی در مطلق منفصل منعقد شده، ولی ظهور بیانی عام اقواس و بر او مقدم است، که ما عرض کردیم تا قرینه عرفیه نباشد ظهور اقوای عام بر تقیید مطلق، ما صرف اقوا بودن ظهور را منشأ تقیید تقدیم عرفی خطاب بر خطاب دیگر نمیدانیم. بله به نظر مشهور عام موجب تقیید مطلق است و عام نسبت به اون مورد اجتماع مقدم است بر مطلق. ما این را قبول نکردیم. تنبیه سوم، صاحب کفای فرموده اگر ما احراز کنیم که مطلق از یک حیث در مقام بیان دیگه نمیتونیم اصالت البیان را در این خطاب مطلق جاری کنیم نسبت به حیثیت های دیگر، مثلا آیه شریفه کلوا مما امسکنا علیکم از این حیث در مقام بیان است که میخواهد بگوید کلب معلم اگر سیدی را کشت او مزکاست، از این حیث در مقام بیان است. اما شک میکنیم آیا کلوم ما امسکن علیکم از حیث اینکه نیاز ندارد موضع از ذکر به تطهیر در مقام بیان است، نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم و لذا موضع از ذکر را باید بشوریم. نوع بزرگان این فرمایش ایشان رو پذیرفتن. مرحوم آلخویی میفرماد موارد زیادی در آیات و روایات ما داریم که این ضابطه رو باید در مورد آن تطبیق کنیم. مثال میزنن میفرمان در روایات اومده لا بأس بالصلاة فی الدم اذا کان اقل من الدرهم. خب این خطاب از این حیث در مقام بیان است که دم اقل من الدرهم مانع نیست در نماز از حیث نجاست دم. اما شک میکنیم از حیث اجزاء حیوان حرام گوش بودن چطور؟ دم اقل من الدرهم دم گربه است، دم حیوان حرام گوشت است. شک میکنیم ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی شامل آن میشود، نمیتوانیم اطلاقگیری بکنیم. به نظر ما این مطلب هم درست نیست. صرف این که یک خطاب مطلق بدانیم از یک حیث در مقام بیان است چه موجب می شود بگوییم تمام الموضوع معلوم نیست باشد به لحاظ سائر قیود برای حکم. شرایطی بود برای عرف تردید بود، عالم فاسق واجب الاکرام است، متشنج بود جو، برخی میگفتند عالم فاسق نمی شود واجب الاکرام باشد، برخی میگفتند ما به علمش احترام میکنیم کار به دینش نداریم، مثل سید رضی که در مرگ متنبی رسا خان گفت به خاطر علمش. بسیار مولا میاد در این جو میگه اکرم العالم، بگیم این که انه گفته الفسق لیس بمانع، از کجا اکرم العالم؟ الفسق لیس بمانع، الغنا لیس بمانع. و هاکس. چرا اطلاق گیری نکنیم؟ بله گاهی قرینه هست، مایسله للقرینه هست، ظهور اطلاقی مختل می شود، یعنی مدلول تصدیقی کلام دیگر این نیست که طبیعت تمام الموضوع است. ما حرفی نداریم. اینقدر این آیه شریفه را به سر ما نزنید، فکلوم ما امسکن علیکم. اصلا کلو ارشاد به تزکیه است. اذا فریت یا اذا تحرکت رجل فکل، تو هر جا آمده ارشاد به تزکیه است. اصلا کار نداره به اینکه باید آن را بشوییم از خون یا نشوییم. کلو یعنی مزکاست، در مقابل لا تأکلو یعنی مزکا نیست. معلوم است که نمی شود به کلو امسکن علیکم تمسک کنیم برای حکم به طهارت موضع از ذکر. یا اون روایتی که آقای خویی مطرح کرد، ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی، ناظر است به حیث مانعیت دم به ماه و دمان. عدم جواز صلات در اجزاء حیوان حرام گوش ربطی به عنوان دم ندارد. ظاهر انکان الدم و اقل من الدرهم فسلفی این است که ناظر است به حکم مانعیت دم، حکم مانعیت دم به ماه و دمان را میخواهد تخصیص بزند به دم مساوی درهم. اما اگر این دم یک عنوان دیگری داشت، عنوان اجزاء حیوان حرام گوش داشت، اون بحث دیگری است، ناظر به آن نیست. نسبت به دم حیض اطلاق دارد. اگر مقصودشان این است که ما عرض می کنیم، خدا رو شکر. اگر مقصودشان هم غیر از این است، باز خدا رو شکر که ما توانستیم مخالفت کنیم. یعنی اصل این است که در مقام بیان است، دیگر ظهور حالش این است که در مقام بیان است. متوجه نمیشم فرمایش شما رو. بفرمایید زنا حرام است، اینجور بفرمایید. اطلاق داره دیگه، زنا حرام است، دروغ حرام است. حالا عالم یه مقدار در بعضی از شرایط مشکل دارید اکرام بشه، بحث دیگری است. تنبیه چهارم، اصلا کلو ما امسکن علیکم ارشاد است، کنا گفت مزکا فهوه مزکا. اصلا کلو ارشاد است به تزکیه، نه به جواز فعلی اکل. این چه ربطی داره به این که در مقام بیان از یک حیث اگر بود نسبت به سایر حیثیات نمیتوان اصالت البیان جاری کرد؟ حالا اینی هم که آقا میفرمان که احکام ترخیصی از حیث اون عنوان میگوین حلال است، خوردن پنیر حلال است، از حیث اینکه خوردن پنیر است، این مطلبی است که در بحوث دارن ولی ما قبول نداریم. خب حالا اگر پنیری بود چرب بود، شاید به عنوان خوردن چیز چرب حرام باشد، اطلاق گیری نمیتوانیم بکنیم نسبت به عناوین ثانویه؟ بله، نسبت به حالات اضطرار و اضرار به نفس و اینا اطلاق ندارند، اما نسبت به عناوین اولیه‌ای که نسبتش با اکل الجمن عموم منوج هست، مثل اکل الدهین، اکل شیء الدهین نسبتش با اکل الجمن عموم منوجه. بگیم حتی اکل الجبن حلال با اکل دهین حرام در مورد جبن تعارض نمی کنن، اکل دهین مقدم است. حتی اگه شک هم بکنیم که پنیر چرب حلال است یا حرام، نمی تونیم توسط کنیم به اکل الجبن حلال که مفاد کلام صاحب بحوث هست، ما اون رو قبول نداریم، نه اطلاق دارد اکل الجبن حلال سواء کان دهینن چربن او غیر چرب. تنبیه چهارم، برخی از احکام از اول انصراف داره، میگه در چارچوب احکام خدا یا در چارچوب قانون، وفاء به وعد کنید، وفاء به عهد کنید، وفاء به عقد کنید، وفاء به نذر کنید، فرمان در را گوش دهید، دعوت مؤمن را اجابت کنید. از اولین خطابات قید لبی داره فی اطار القانون، هر مقننی اینها را بگوید یعنی فی اطار القانون، شارع هم بگوید یعنی فی اطار شرع. این ربطی اینها به بحث ما ندارد. حالا الان فعلا بحث حکم ترخیصی نداریم، فعلا بحث این تنبیه هست. نه حالا حکم الزامی هم باشه، همینو گفتن اگر از یک کیس
اینه.
حالا وجوب وفاء به عهد، مگه وجوب وفاء به عهد مگه حکم ترخیصی است؟ وجوب وفاء به عهد اونم انصراف داره به فی اطار القانون، این بحث دیگری است. خب تنبیه چهارم،
عقوب لغو تمسک میکنن در فقه برای هر جا که شک بکنن.
کجا تمسک به عفو به لغوت در موارد شک که در مشروعیت مضمون عقد مطابق با ارتکاز اوغلاست؟
عقد بیمه میگه
یک خانومی میاد خدمت شما، میگه بیا قرارداد ببندیم، ولایت ازدواج من با شما در مقابل اینکه ماهی به من 3 میلیون بدید زندگیم تأمین بشه. بگیم اوفو بالعقود، از این به بعد شما میشید ولی و تزویجه. خب طبعا اول خودتون میگیرید بعد بگیم اوفو بالعقود، کدوم فقیه به این ملتزم شده؟
عقود مستحدث که خیلی آسان تمسک میکنه، عقد بیمه.
حالا ما یه چیزی گفتیم شما دنبال کنید، ولی باز این اشکالات شما ربطی به این تنبیه نداره. خب التنبیه الرابع، در بحوث در جلد 2 صفحه 99 گفته یک فرقی بین مطلق و عام هست بهتون بگم. الاطلاق رفض القیود و العموم جمع القیود. در اطلاق فقط نظر میشه به ذات طبیعت، پس اطلاق رفض القیوده، ولی در عموم نظر میشه به افراد، پس عموم جمع القیوده. جواب اینه که آقا نه اطلاق جمع القیود است نه عموم جمع القیود است، هر دو رفض القیود است. معنای البیع و نافذان اینه که طبیعت بی نافذه، نه اینکه البیع العربی و الفارسی و ترکی نافذ. اینها زائدن بر موضوع. یا کل بیع نافذ ناظر به افراد است، اما از حیث وجودات طبیعت، نه به لحاظ اینکه عوارض مشخصه افراد هم داخل در موضوع هست. ولذا اگر مولا بگوید آمرو که انتوجد فردن من افراد غسل الجنابه، ای فردن شد، این عموم است دیگر. ذات غسل جنابت میشه متعلق امر، اما اون عوارض مشخصش که این غسل شما مصب آبش غصبیست، فضاش غصبیست، اینها جز عوارض مشخصه این غسل شما. اگر بنا بود عموم جمع القیود باشه، اینا هم ولو به نحو واجب تخییری میشدن متعلق وجوب، و متعلق وجوب میشد مصداق حرام، ترکیب میشد اتحادی، در حالی که اینطور نیست. مولا چه بگه اقتتل من الجنابه، چه بگه اوجد احد افراد غسل الجنابه، ای فردن شد، ذات غسل جنابت متعلق است برای وجوب، عوارض مشخصه قیود اینها جمع نشدن در موضوع و در متعلق، رفض القیود است. بله من قبول دارم اطلاق از عموم بالاتر نیست، در عموم لحاظ انحلال میشه به وجودات، تعبیر محقق رانی که حسس و طبیعه، یعنی وجودات طبیعت، نه افراد طبیعت که عوارض مشخص هم داخل در متعلق وجوب باشد. و الا لازمش اینه، این اشکال رو به بحوث میکنیم، اگر مولا بگه کل مکلفن یجب علیه الجهر فی صلات صبح، بگید اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است بنابر نظر مشهور، تقیید محال است. عموم هم که جمع القیود است، پس اونم محال است، نتوانید به عمومش تمسک کنید در مورد جاهل به وجوب جهر که بر او هم جهر واجب است. چون اگر عموم جمع القیود بود، همون اشکال امتناع لحاظ علم به حکم بر موضوع حکم که در تقیید می آید، در عموم که جمع القیود باشد می آید، در حالی که خود بحوث هم این اشکال را قبول ندارد. ما در شمولی امتناعی شدیم برای اینکه گفتیم باعثیت و زاجریت معن ممکن نیست. مولا هم بگه آب غصبی را نخور، غصب نکن، هم بگه تمام این آبهای یخچال را بخور در ظرف 24 ساعته. خب این آبهایی که در یخچال است خاص به طبیعت کار داره دیگه، 50 تاش مباح، 50 تاش غصبیه. خب مطلق شمولی اینه دیگه، میگه اشرب میاه سلاجه، و از اونورا میگه یحرم علیک الغصب، ان غصبت ف ادخلو کفی نار جهنم. میگم مولا بالاخره من چه کار کنم؟ از اون ور میگه ان غصبت ادخلو کفی نار جهنم، از اون ور میگه یجب علیک ان تشرب ما میاه سلاجه. بالاخره این آبهای غصبی که توی اقجال بخورم یا نخورم، هم بخورم نخورم که نمیشه که، هم باعثیت هم زاجریت، این نمیشه. این جهتش اینه، ربطی به بحث جمع القیود یا رفض القیود نداره. خب اینم راجع به این تنبیه پنجم، تنبیه پنجم رو انشاءالله چون چیزی نداره الان میگم، اینه که اطلاق شمولی و یا بدلی اینها ربطی به مقدمات حکمت نداره. مقدمات حکمت میگه طبیعت تمام الموضوعه، توزع بالما ما تمام الموضوعه، وارد هار فرق نمی کن. اکرم العالم، عالم تمام الموضوعه، عالم فاسق یا عالم عادل فرقی نمی کنه. اما چجور شده توزع بالما شده بدلی، اکرم العالم شده شمولی؟ این مناسبات و قرائن تعیینش میکنه. مقدمات حکمت نسبت به آن علاحد انسواه، هیچ کسی هم اینجا نزاع نکرده و لذا تنبیه ششم رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.